وطنان تبریزی. پس هم سفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. الان در بازار کفاشا هستیم، یک بازاری که در مرکز شهر تهران در 15 خرداد قرار گرفته. به سراغ یکی از دوستان قدیمی که اهل تبریز هستن میرم و در خصوص بازار با ایشون گفتگو میکنم. با من همراه باشید. سلام آقای اجمندی، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ خسته نباشید.
متشکرم. انتظار داشتین تبریز تشریف بیارید. خب ترکی صحبت کنم یا فارسی؟
الکترونیکی نان دانشا هموطنلار متوجه اولمونلار فارسی نان دیگه که عزیز هموطن متوجه اونلار و گزارشمون کامل استون. یاشاسن آذربایجان. من به ایشون گفتم که به زبان آذری صحبت نکنیم، چون که ممکن است دوستان عزیز به زبان آذری شاید متوجه نشن و فارسی صحبت میکنیم که شما عزیزان این گزارش ما را کامل بشنوید. متشکرم.
ما هم الان 35 سال اینجاییم، خب متولد تبریزیم، تو بازار تبریز هم بزرگ شدیم، هر امری داشتی ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. خب آقای اجمندی، با توجه اینکه فرصتی شد که خدمت برسیم تو این بازار که بازار کفاشا هم میگن، یه بازاری به نام بازار فرش فروشا هستش،
سرای بوعلیه، مرکز فرش و تابلو فرش ایرانه.
تو تبریز هم همچین بازاری هستش؟
بله 100%. بازارهای تبریز مثل این نیست مثلا یه جا جمع بشه. بازار تبریز از قدیم بوده، جاده ابریشم هم که از اونجا رد میشد همه می اومدن اونجا، کاروانسرای بزرگ اینا داره. الان شده مثلا سرا و پاساژ و اینا. مخصوصا بازار مظفریه که مشهورترین بازارهای تبریزه، قدمت چند ساله داره که زمان مظفرالدین شاه قاجار اونجا افتتاح شده، به نام مظفریه مشهوره. بعد اطراف اونم بازارهای بسیار داره. اما شما اینو میدونید که بزرگترین بازار خشتی دنیا تبریزه، سازمان یونسکو هم ثبت شده. خیلی در توریستا میان اونجا هم بازدید میکنن که از خشت ساخته شده. یه دونه تیراهن هم به کار نبردن اونجا. بازار تبریز مجموع آثار و بازار تبریز میگن که جزوی از آثار قدیمی ایران محسوب میشه. یه بازاری هست به نام قزبسته بازار. گفتن که یه دختر اونجا مثلا خیلی مثلا پرخاشگری میکرد، دختر به نام قز میگن، قز یعنی دختر، خب به زبان آذری. بعد این میگفت که بابا اینو بخر اونو بخر، آخر سر باباش گفت قزبسته بازار دی، یعنی اینجا بس کن بازار خونه نیست که، اسم اونجا رو گذاشتن قزبسته بازار.
قزبسته بازار.
آره الان به نام قزبسته بازار اونجا رو میشناسن.
در کدوم خیابون تبریز قرار گرفته؟
البته چند تا خیابون منتهی میشه. یکی مثلا خیابون گازیه، از اون طریق هم بازار میره. فردوسی هست، خیابان دارایی هست، خیابان شتربان دوچی میگفتن. اکثرا مثلا شترهایی که می اومدن همونجا مثلا اتراق میکردن. کاروانسرای بزرگی داره. بعد یه بازاری هست به نام پامبختی بازار، یعنی اونجا پنبه میفروختن. بعد یه بازاری داره به نام بازار کلاه، بهچه بازار میگن. عبا میفروختن، عباچی بازار. خیلی بازارهای متعدد داره. واقعا بازار تبریز بی‌نظیره.
توی بازارچه مظفریه چه اقلامی به فروش میرسید؟
عرضم خدمت شما، بازار مظفریه مرکز فرشه، یعنی بزرگترین تاجرای تبریز تو بازار مظفریه بودن. فرشای بسیار بزرگ مثلا از 100 متر 80 متر اینا اونجا پهن میکردن، چون حیاتش خیلی بزرگه و سرپوشیده است. رواقای داره چند طبقه، هم جلو بسلا رواق داره هم پشت داره. اکثر هیئت‌هایی که تو تبریز تشکیل میشه، عاشورا و تاسوعا ایام سوکواری اونجا جمع میشن.
از بازار دیگه چون مرون بگید؟
بازار شیشگر خونه هست، اونجا لوازم تحریر و لوازم فانتزی میفروشن. یه سری بازار کفاشا هست که کفشای بسیار خوبی داره، چرم اکثرشون دستدوزه. بعد یه سری هم اونجا بازار صفیه، اون صفیه‌الدین اردبیلی بود و اینا، از اون زمان هستش، خیلی قیمت داره. اونجا هم تنقلات و نمیدونم ماش و نخود و لپه و چیزا میفروشن.
تبریز چرا اینقدر بازار داره؟
تبریز به خاطر اینکه تو در مسیر جاده ابریشم بوده، از تمام کشورها می اومدن تجارت میکردن اونجا، به خاطر اون رونقش خیلی بیش از این بود که الان شما فکر میکنید.
مکانها بازار گفته میشد.
چون که تجمع خرید و فروش میشه معمولا بازار میگن. در اصطلاح ما بازار جایی که به اصطلاح وسایل جنس جوره، شما یه چیزی میخوای همه رقم اونجا هستش، باید بدی مثلا از بازار تهیه کنی. حاکما مثلا یه موقع ظلم میکردن بازار رو تعطیل میکردن که مردم بدونن، چون بازار یا بی‌طرف بودن دیگه. به خاطر اون بازار یه رکن اصلی نظام و رکن اصلی مردمه که تو زندگی مردم خیلی دخالت داره. الان شما مثلا یه جنسی که بازار میخره بیرون میخری 100% فرق میکنه، پایین تر از بیرون باشه.
چند سال تو این بازارها شما رفت آمد داشتید؟
من قبل از انقلاب اونجا بازارم یه مقدار کار کردم، از سن 8 سالگی من کار کردم.
کدوم بازار بود؟
همون بازار امیر یا پشت بازار امیر. بازار امیر مختص طلاست، طلا و جواهر. بعد امیر زمان امیر کبیر اونجا رو ساختن، بعد به نام بازار امیر مشهوره. چند تا هم به اصطلاح کاروانسرا داره که اونا هم به اصطلاح حیاطای بزرگی داره، حوضای خیلی بزرگ، خیلی دیدن، درختای کتور و تنومندی دارن اونجا.
اون زمان کوچیک‌تر بودید، چه چیز باعث می‌شد که شما رو به بازار بکشونه؟
بله، این ریشه خانوادگی داره. من بابام بازار مغازه داشت، تو کار بافندگی و اینا بودن. منتها ما هم از مدرسه می اومدیم میگفتن که بیایید به اصطلاح بازار طریق کاسبی و اینا رو یاد بگیرید،
بازاری بشید دیگه.
تقریبا.
الان
نه، الان تو بازاریم دیگه، بازاری نشدیم، بازاری های قدیم بودن، الان دیگه ما تو بازاریم.
میگن طرف بازاری یعنی چی؟
طرف بازاری آدم متدینی با انصافیه. کسی که تو بازار بود اعتبارش بیشتر بود. چرا؟ داد و ستد روی اعتباره. ما الان مثلا فرشی مثلا 100 میلیونی میخریم، نه رسید میدیم نه چیزی. ولی شما الان مثلا میخوای بری یه دونه مثلا ساندویچ بگیری، میگه آقا برو فیش تهیه کن، بیا ساندویچ رو بگیر. ولی بازار جای اعتماده، یعنی سرمایه نمیخواد تو بازار. کسی که اعتماد داشته باشه، اعتبار داشته باشه، میتونه تو بازار خوب کاسبی کنه. ولی اعتبار و اعتماد نداشته باشه نمیتونه.
خب از اون بازارهایی که وقایع خیلی مهمی توش اتفاق افتاد و شما ازش خاطره دارید میتونید برام بگید؟
بله 100%. اتفاقا سال 1356 بود، من تبریز بودم و اونجا به اصطلاح درس میخوندم، تو دبیرستان نجات بودیم که تو خیابون اون موقع اصلی بود، الان شده خیابون امام خمینی. بعد ما که تو مدرسه بودیم دیدیم که یه سری سر و صدایی اومد و بعد متوجه شدیم که یه عده به خاطر وقایع که تو قم انجام شده بود چله اونا تو تبریز گرفتن. به نظرم 27/10/56 بوده دقیقا. منم اون موقع تو کلاس 12 بودم، نظام قدیم. دیدیم که آره سر و صدا پیچید و بعد دیگه ما میخواستیم بریم خونه نذاشتن، گفتن بیرون شلوغه. علتش هم بود که یکی از این سرکرده ها اون موقع یه توهینی کرده بود. بازاری هست که به نام بازار صفی، اول اونجا یه مسجدی هست به نام مسجد مقبره، اونجا ختم گرفته بودن واسه شهدای قم که اون موقع مثلا شهید شده بودن. بعد این پلیس اومده بود یه حرف رکیک زده بود، مردم یه دفعه قیام کردن. بعد یه قیام از اونجا شروع شد. 29 تبریز که مشهور دیگه، هر سال سالگرد میگیرن و اونایی که تو اون روز شهید شدن.
بسیار سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که دادید. خدا نگهدار. بعد از خدافظی با آقای ارجمندی بزرگوار تصمیم گرفتیم تا خودمان از نزدیک از شهر تبریز استان آذربایجان شرقی دیدن کنیم و با آثار و مفاخر و فرهنگ و تاریخ و رویدادهای آن آشنا شویم. پس راهی دیار سرداران و شهریاران شدیم.
گلارم بوینوا دولانا بیر گون Yine baş koyarım dizine Tebriz Hesretten hicrandan cana gelmişim Doyunca bakarım yüzüne Tebriz Bulanlık suları aksın durulsun Taza günlerinden lisan qurulsun O gül cəmalına eller vurulsun Qoy qubar qalmasın üzünə Təbriz Qoy qubar qalmasın üzünə Təbriz
رسیدیم به میدان ساعت تبریز و روبروی این میدان بنای تاریخی و قدیمی شهرداری هست که به موزه این بنا سر می‌زنیم.
اسم این تالار چیه؟
تالار فرش هستش، بزرگترین تالار بدون ستون، ساخت اینجا سال 1114 تا 18 که ساخته شده. بعد ساخت سقفش از ریلای راهن قطار شهریشون که همون گنگا هست استفاده کردم. طراحیش هم از همون موقع مونده، چون اون موقع دستگاه جوش نداشتم، با پیچ پرچشون کردن. بعد مساحت اینجا 360 متر هست. قبل از انقلاب یعنی سالن اجتماعاتشون بوده، سالن اجتماعات شهرداری بوده، بعدن به عنوان نماز خونه مجموعه استفاده شده. تا سال 1186 این فرش ها همینجا پهن بودن که تو نماز خونه ازشون استفاده می شد. سال 86 به خاطر 100 سالگرد تأسیسش اولین شهرداری ایران بعد تبدیل شده به موزه که به این حالت فرش ها در اومدن.
چه فرش های نفیس و زیبایی هم هست؟
بزرگترین فرششون، فرش اصلی مادرشون هست 112 متر 7 در 16، بقیه 8 تیکه دیگه جفت جفتن.
چقدر زیبا هستش. سلام، خسته نباشید. خوب هستید؟ اولین بار اومدم شهرتون، میتونید یه توضیح به من بدید من از اینجا یه اطلاعاتی داشته باشم؟ چه بخشایی هستش توی این عمارت که در سابق شهرداری بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تالاری که ملاحظه میکنید یکی از تالارهای باشکوه و محتشم عمارت شهرداری تبریز بوده که در سال 1318 افتتاح شده. این تالار قدیم ها به نام تالار جلیلی هم نامیده میشد، به نام بانی این تالار. بنابراین شادروان جلیلی برای تزیین این تالار به عنوان تالار اجتماعات سفارش بافت 9 تخت فرش بسیار نفیس و باشکوهی رو میده که این فرش ها در نوع خود امروز یکی از مجموعه فرش های منحصر به فرد و بی نظیریه که شما در این تالار ملاحظه میکنید. البته علت منحصر به فرد بودن این فرش ها حالت مکمل بودن، یعنی پازلی، حالت پازلی داشتن این فرش هاست. یعنی اگه شما قالی بزرگ رو که میبینید 7 در 16 برای تکمیل زیر پا و سرانداز این قالی، دو تا قالی داریم که 7 در 5، یا مثلا طول این قالی 16 متره، قالی های به اصطلاح کناری این 8 در 4. بنابراین همچون قالی های سایز بزرگ برای یک مجموعه خیلی به ندرته. من فکر میکنم تو دنیا این مجموعه جزء مجموعه های باشکوه و بی نظیره که شما ملاحظه میکنید. یکی از مزایای این قالی ها اینه که جنسشون یکیه، یعنی اون شالوده یا بیس طراحیشون یکیه، جنس تاربوتشون یکیه، پشم دستریز و پنبه خالص
و
رنگ طبیعی، یکی از زیباترین حالت های. ببینید مطلبی هم در رابطه با این قالی ها بگم که اگه تمام این قالی ها پهن بشن که وقتی هم دیگر رو تکمیل کردن، شما دقت کنید 9 تختش سرمه ایه، کناری قالی بزرگ رو میپوشونن، در اون صورت همشون میشن یک قالی. قالی های عائله یا کناری میشن حاشیه، قالی بزرگ میشه زمینه. یکی از زیباترین هارمونی های هنری در تزیین یک تالار اتفاق میفته.
واقعا دید هنری داشتن که این طراحی رو.
من اصلا اینو میتونم بگم که یکی از زیباترین تفکرهای هنری در بافت قالی غیر از تر، اصلا بحث سایز میاد اینجا.
آقای جلیلی خودشون کارشون چی بود؟
آقای جلیلی یک شهردار بودن، یک شهردار بسیار من فکر میکنم با فکر.
در چه سالی اینجا فعالیت میکرد؟
1314. مثلا من تا اونجا که یادم این عمارت یا این کاخ به نام کاخ شهرداری که ایشون اون موقع الهام از معماری آلمانی ساخته. غیر از این من تا اونجا که میدونم سد مهران رود که اون موقع خونه های کناری در معرض باران های سیلاسا بود توسط ارفعالملک جلیلی سد سازی شده دور رودخانه مهران.
یه ساعت زیبایی رو بالای سر این عمارت میبینم.
بله میدونی که از این ساعت ها تو دنیا دو تاست، یکی تو ایران تبریزمونه، یکی هم تو انگلستانه. این ساعت توسط یک شرکت انگلیسی به نام زانستون و ژیلت ساخته شده و جزو ساعت‌های منحصر به فرد بازم دنیا است.
سلام کارم.
تا الان هم با نبض تبریز داره میتپه.
متشکرم. متشکرم. اما در مورد فرش تبریز بگی که زبان زده خواست آم شده.
من تا اونجا که میدونم اینجوری میتونم تعریف کنم که تبریز مجمع الفنون فرشه، یعنی هرچی که ما در سبشناسی بحثی داریم در هر فرشی بمانیم که نتونیم تشخیص بدیم این مال کجاست میگیم تبریزه، بدون که تبریز یعنی چه. و از تبریز از فرش صحبت کردنم خیلی سخته.
چه نکته هایی تو این فرش؟
اگر کسی میخواد از فرش تبریز صحبت کنه خیلی سخته، به این آسانی ها نیست، به خاطر اینکه تبریز به قدری ظرافت تکنیکی در فرش داره که حتی یک زمان ما داشتیم که محله به محله سبکه ها فرق میکرد تو تبریز. میدونی
این چه سبکیه؟
این سب اینا دیگه کلاسیکه دیگه، اینا رو فرش های کلاسیک میگویه.
و طرحش چیه؟
خیلی جالبه، اینا طرحهای تلفیقیه. مثلا این قالی بزرگ دستگل پیچکیه، اونها دستگل بوته‌ایه یا دستگل صحرایی بهش میگن. اینا گلفرنگ و خطایی، ترکیب های خاصیه که واقعا هنرمندانه اون طرف به اصطلاح اون طراح واقعا شاهکار کرده. یکی از به اصطلاح بزرگترین نقطه قوت تبریز عدم بیان در طرحه، یعنی یکی از ویژگی های فرش تبریز در تنوع طرحه. بنابراین گفتم من زمانی که میگم وقتی که ما میمانیم در فرش میگیم که تبریزه. پس مثلا مشهد قابل شناسایی اصفهان. ببینید تبریز در ساختار شکنی فرش همیشه پیش قدمه.
خب چی باعث شده که اینقدر موفق باشه؟
به خاطر تاریخی، به خاطر اینکه عقبه داره، به خاطر اینکه پشتوانه داره. من میگم مخزن الفنون تکنیکای فرش. زمانی که اینو میگم یعنی چه؟ چندتش پره، میتونه خیلی راحت مانور بده در تغییر رنگ ها و طرح ها.
خود شما صاحب طرح فرش یا کار فرش؟
من محمود روفجر هستم.
زنده باشید.
خواهش میکنم. من محمود روفجر هستم، کارشناس فرش، محقق و مدرس فرشم و خودم هم یک خداس محمود روفجرم دیگه.
انشاءالله که موفق.
عمری در این به اصطلاح ساحه سپری کردیم، هنوز طفل حلقه به گوش این مکتبی.
به هر حال سعادتی برای ما که با شما آشنا شدیم در این موزه فرش که در عمارت ساعت هست و زمانی برای خودش به هر مکان رفت آمده مردم و شهرداری عموم شهر تبریز بود. اما اگه میخوای شهر تبریز رو بشناسید، اولین جایی که باید وارد بشه همین عمارت هستش که هر بخشش گویای فرهنگ و هنر و کار مردم این شهر و دیار هستش.
یه مطلبی من بگم، وقتی که ما بزرگان اهل فرهنگ و وقتی که زندگی نامشون رو میخوانیم همشون آرزوی دیدن تبریز رو داشتن، همشون. اصلا در بین این شعرا من عبدالرحمن جامی را از همه متعصب‌تر میدونم. نسبت به اصطلاح مسائل آذربایجان و ترک کمی بی‌تفاوت بوده، ولی ایشون وقتی که سفری به حج داشته، وقتی که داشته از حج برمیگشته، بعد تو دلش میگه که من باید تبریز رو ببینم. تبریز به نام کعبه طایفان، میگه که من دید دیدن عرفا و صلحای تبریز را از فرایض میدانم. میاد یک غزل زیبایی به تبریز گفته. میخوام وقتی که صحبت از جامی میکنم یعنی متعصب ترینشو میگم دیگه. خب یک غزلی داره، فقط یه بیتشو میگم. اون شاه بیتش میگه که اون مصرع اولش میگه که ز حج برگشته جامی در خراسان داشت روی، اما رهش زد در میانه عشوه خوبان تبریز.
بحبه بر شما یشاسون آذربایجان. ساغلون تشکر ایرم. خب دوستان عزیز همراه من باشید در این سفر که به شهر زیبای تبریز آمدیم تا از زیبایی ها و جاذبه ها و فرهنگ هاش برامون صحبت کنند.
اینجا امارت شهرداری تبریز، سال 1314 ساخته شده، 4 سال طول کشیده، 1318 تموم شده. شهرداری تبریزم اولین بار شهرداری تو ایران تو سال 1286 در تبریز تأسیس شده، آقای قاسم خان والی اولین شهردار تبریز بودم. این امارتم تا سال 86 به عنوان شهرداری مرکز ازش استفاده می شده، از 86 به بعد تبدیل به موزه شده. سه طبقه داریم: طبقه زیرزمین، تالار اسناد، آتش نشانی، تالار فانوس و اولین موزه کفش ایران. این طبقه هم تالار صدا هستش. اینجا هم دفتر کار شهردار بود، اتاق بلدی است و تالار شهدا. طبقه بالا هم تالار فرشه که تالار آتش نشانی، باز اولین آتش نشانی تو ایران در تبریز تأسیس شده. همزمان با دوره شهرداری آقای قاسم خان والی آتش نشانی هم وارد ایران شده. بعد تالار فانوس، انواع فانوس ها مثلا کجا استفاده می شده، تالار فانوس مثلا دوچرخه فرق می کرده با فانوس مهمان سرا، انواعشون هست. دوران قاجار به بعد تا پهلوی بیشترشون اونجا هست. و موزه کفش ایران، خب میدونه که تبریز چرمش خیلی مشهوره.
بله.
کفشه چرمش هم که خیلی خوبه. خب اولی موزه کفش هم که تو تبریز باز.
بله، یه چرم و یه فرش.
بله دیگه، باز ما طبقه بالا فرش رو داریم که تو همین امارت استفاده میشده. سال 1320 به دستور شهردار برای این امارت بافته شدن اونا.
الان ما میدون ساعت هستیم و اسم این موزه، موزه ساعت، درسته؟
بله، امارت شهرداری یا موزه ساعت.
من ابزار و لوازم های مختلفی میبینم. مکانی هم برای ساعت های مختلف و قدیمی هم گذاشته.
نه ساعت به خاطر اون ساعتی که بالای اینجا هست. اون ساعت خودش خیلی مشهوره، شبیه ساعت بیگ بنگ لندنه. بعد نمونه دومش اینجاست.
این ساخته چه کسیه؟
انگلیسی ها ساختن. این ساختمون توسط مهندسین آلمانی طراحی شده، ساعتش ولی توسط انگلیسی ها.
پس به خاطر ساعت قدیمی و
به خاطر اون ساعت قدیمی میگم میدان ساعت، ولی خودش عمارت شهرداریه. نه، به اینجا میگم موزه شهر و شهرداری.
دیدم بازی به صورت رایگان برای همه مردم هست.
کلن موزه های شهرداری همشون رایگانه.
میشه در مورد جاذبه های دیدنی شهر تبریز برام بفرمایید که برای بار اول هست که سفر کردیم، چه جاهایی بریم؟ البته خیلی خوشحالم که اولین مکانی که قدم گذاشتم موزه بود که همه ابزار لوازمی که در گذشته در شهر تبریز ازش استفاده میشد، چون یک شهر رو شهردار میچرخونه و از اون ابزارها و حالا اون لوازمی که به کار برده شد و کسانی که ریاست و مسئولیت داشتن با خبر شدم. اما دوستم از زبان شما بشنوم که شهر شما چه جاذبه های دیدنی داره، بازارها و مکان های تاریخی.
بله، خب جاذبه ها و جاذبه دارم تاریخی تفریحی. بیشتر جاذبه های تبریز خانه های تاریخی شه. مثلا خانه حیدرزاده داریم، موزه سنجش، دانشکده معماری، موزه قاجار، مشروطه. اینا همشون خانه های قدیمی ان که هر کدوم با اسم موزه مشروطه، آثار کلا مشروطه درش نگهداری میشه. بازار تبریز هم که خب میدونیم بازار سرپوشیده تبریز که ثبت جهانی شده خیلی مشهوره.
در کدوم قسمت از شهر تبریز قرار گرفت؟
مرکز شهر تبریز. بله، همینجا از خیابان تربیت بریم برای نزدیک دیگه اینجا همین بازار پایین تر.
در حقیقت میدان ساعت مرکز شهر.
بله بله، کلا کلن این قسمت مرکز شهر
که جاذبه تاریخی هم در خودش داره،
بیشتر جاذبه تاریخی. بله،
این خانه حیدرزاده فهمیدید چه کسی بوده؟
ایشون تاجر بودن. بیشتر خب خانه های قدیمی مثلا دانشکده معماری خانه گنجه‌ایه، سه تا خونه هست داخلش. بعد تفریحی الگولی تبریز، گل به معنی اون حالا چی میگن وسطش یه دریاچه کوچیک، حالا استخر گل ما میگیم، اون معنی ترکیشه. برای شما خانه های تاریخی رو گفتم، بازار سرپوشیده، ارگ علیشا، مسجد کبود، کنار مسجد کبود موزه آذربایجانه، بعد موزه عصر آهن، اون سه تا با همن. قسمت هم که گفتم اینجا موزه سنجش داریم، امارت شهرداری، پایین تر خانه استاد شهریار و پایین تر دانشکده معماری. این همشون توی یه مسیرن.
مسیر استاد شهریار هم تو همین؟
بله، از امارت رفتیم بیرون داخل کوچه سمت چپ میریم پایین تر. بله، دیگه خانه شخصی خودشون بوده، وسایلاشون توش نگهداری میشه.
به صورت موزه شده؟
بله، به صورت موزه شده.
مقبره ایشون کجاست؟
مقبره تو شهر است.
کجا میشه دقیقا؟
خیابان ششگلانه، اونم باز نقشه داشته باشه بهتون نشون میده.
چه عالی، عجب جای خوبی اومدین که مرکزتون میگه شهر از شهرداری، باید پرسید اونم از شهرداری قدیم. اما با خانم جوانی امروزی که به حال اون تاریخ گذشته رو حفظ کردن و به عنوان کسی که راهنمای این موزه هستش به ما توضیحات کاملی رو دادن. از شما خیلی ممنونم و متشکرم. اما خوردنی های شهر تبریز هم برام معرفی کنین که از قلم نندازیم. البته شنیدم که کوفته تبریزی و دو خوردیم.
کوفته تبریزی که غذای سنتی تبریز، کوفته تبریزی، دلمه، چلو کباباش،
کباب بناب هم مال همینجا.
بله دیگه، حالا اینجا بهتره. خب مونده به ذائقه شما.
کندوان درسته؟
اونجا آثار صخره‌ای هستن تو دل کوه. بعد نمونش تو ترکیه هم هست و تو ایران هم تو کندوانه.
باعث افتخاره ما هم از این خونه‌های سنگ داریم.
حتما برین اونجا رو ببینیم.
حتما. از خوردنی‌ها گفتیم کوفته تبریزی و کباب و دیگه چی؟ آش محلی هم داری؟
آش محلی آش رشته است دیگه.
مثل همه جا.
بله، آش دوغ یکشم.
اینجا هم دو ساعت بوده تو اردبیل فاصله نیست
دیگه.
هم همدلی عزیزان تبریزی و اردبیلی.
حتما اونجا هم برین. جای دیدنی.
خب صنایع دستیتون؟
صنایع دستی خب فرش تبریز که میدونین خیلی مشهوره. بعد پیلیم و جاجیم و این جوجه بیشترش.
از این که به ما اطلاعات خوبی دادید از شما خیلی ممنونم.
من خیلی ممنون، لطف کردید.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
صدای توست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو
پر ز پژواک است. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشن باری ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک. برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی.